تشکر.
فرشته جان خسته نباشین، سلام و درود بر شما شنونده های عزیز. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک منبع ارشد آگاه میگوید که چند وزیر در کابینه حکومت سرپرست طالبان به دلیل نارضایتی از تصامیم ملا هبت الله آخوندزاده رهبری این گروه، به ویژه ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم، استعفا دادند. اما آخوندزاده این استعفاها را نپذیرفتند. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که یکی از این وزرا عبدالحکیم شری وزیر عدلیه طالبان است که یک فایل صوتی منصوب به او در گروه های واتساپ داخلی طالبان منتشر شده و در آنها تاکید کرده که استعفایش پذیرفته نشده. اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، این اظهارات را تکذیب کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد از قول مقامات پاکستانی خبر داده که طرح اخراج همه پناهجویان افغان از این کشور قطعی و نهایی شده. این سفارت امروز در اعلامیه گفت که تنها افغانهایی که ویزای قانونی اقامت در پاکستان دارند از این اقدام مستثنا خواهند بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته گفته بود که همه مهاجرین افغان باید قبل از 28 فوریه 2025 از شهرهای اسلام آباد و راولپندی پاکستان نقل مکان کنند. جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان باید شرایطی را در افغانستان ایجاد کند که به پناهجویان عودت کننده امکان ادغام کامل را فراهم کند. دفتر سخنگوی این وزارت در واکنش به این اظهارات شاذافر طالبان در اسلام آباد روز چهارشنبه در اعلامیه اتهامات مبنی بر بدرفتاری با مهاجرین افغان در آن کشور را نادرست خوانده گفته که پاکستان از چندین دهه به این سو میزبان میلیون ها افغان است و اکنون در همکاری با مقامات افغان برای ایجاد شرایط مساعد برای بازگشت آنها کار میکند. این اظهارات پس از آن مطرح شده که شاذافر طالبان در اسلام آباد گفت که افغان ها در اسلام آباد و راولپندی توسط پلیس تلاشی و دستگیر می شوند. سردار احمد شکیب گفته که این روند بدون ادعای قبلی آنها آغاز شده و در این زمینه به سفارت افغانستان در اسلام آباد هیچ گونه اطلاعیه رسمی کتبی دادن نشده. با گفته شکیب، روند اخراج افغانها از شهرهای اسلام آباد و راولپندی آغاز شده و در آینده نزدیک به سایر مناطق پاکستان نیز گسترش خواهد یافت. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده اعلام کرده که شنبه آینده 6 تن از گروگانهای اسرائیلی را آزاد خواهد کرد و فردا 804 تن از گروگانها را به اسرائیل تسلیم میکند. به نظر میرسد که این گروه در واکنش به اقدام اسرائیل که اجازه انتقال خانه‌های سیار و تجهیزات ساختمانی را به نوار غزه ویران شده داده، این تسلیم را اعلان کرده باشد. این افراد آخرین گروگان‌های اسرائیلی هستند که در مرحله نخست آتش‌بس در نوار غزه در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها می‌شوند. و خبر آخر این که در نخستین بازی جام قهرمانان کرکت امروز تیم نیوزلند 321 دوش را برای تیم رقیبش پاکستان هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت نیوزلند 220 دوش را با از دست دادن 5 بازیکن از آن خود کرد. پاکستان در آغاز این بازی با برنده شدن قرعه، توپ اندازی یا بالینگ را انتخاب کرد. این بازی یک روزه یا 50 اوور است و در شهر کراچی در پاکستان راه اندازی شده. تیم ملی کرکت افغانستان هم در اینجا حضور دارد و در گروه بی با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا رقابت خواهد کرد. میزبان این جام را پاکستان و امارات متحده عربی به طور مشترک بر عهده دارند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. یک منبع آگاه میگوید که چند تن از وزرای حکومت طالبان از وظایفشان استعفا کردند.
مکررات و مرات می استعفا کرده، امیر المومنین صاحب تم استعفا کرده، کابینه تم استعفا کرده، رئیس الوزراء تم استعفا کرده.
وزارت امور خارجه امریکا دستور توقف برنامه اسکان مجدد افغانها را دریافت کرده.
متاسفانه این یک خیلی خبر بد است و از سر رو روان تاثیر بد گذاشته. برگشت به افغانستان یک انتخاب برای من نیست.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد میگوید که 56 پروژه کمک رسانی در اثر مداخلات طالبان به حالت تعلیق در آمده.
کمک‌ها توزیع نشن. واقعیت است که کسی که در یک منطقه ارباب از رئیس است، کلانتر است، هر کسی دستش میرسه بیاد یک موقف از دمخیش جمعیت اخبار خودش.
گزارشی هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا نگرانی‌های اوکراین را در مورد عدم حضور آن در مذاکرات بین آمریکا و روسیه رد کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، یک منبع ارشد آگاه میگوید که چند وزیر در کابینه حکومت سرپرست طالبان به دلیل نارضایتی از تصامیم ملا هبت الله آخوندزاده رهبری این گروه، به ویژه ممنوعیت آموزش دختران و زنان بالاتر از صنف ششم، استعفا دادند. اما ملا هبت الله آخوندزاده این استعفا را نپذیرفته. جزئیات بیشتر را همکارم با شما میگوید.
اما یک مقام ارشد حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش فاش نشوه، این اظهارات منبعی را که به ما اطلاعات را داده تکذیب کرده. ما با عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم در تماس شدیم، اما تا تهیه گزارش برای پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد استعفا یا رد استعفا چند وزیر کابینه در دسترس نبود. به گفته منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شوه، یکی از وزرا عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالباست که یک فایل صوتی منسوب به او در گروه های واتساپ داخلی طالبا منتشر شده و در او تاکید کرده که استعفایش پذیرفته نشده. بخش از او نوار صوتی منتسب به آقای شرعی در اختیار رادیو آزادی هم قرار گرفته، اما ما نمیتونیم درستی این نوار را به طور مستقل تایید کنیم. یک بخش شما شنویم.
مرات و مرات می استعفا کرده، امیر المؤمنین صاحب تم استعفا کرده، کابینه تم استعفا کرده، رئیس الوزرا تم استعفا کرده، چې نه می پرګدی دغه باوجود هم تر خپل وسه پرې پدې خوښ نه یم.
منبع آگاه به رادیو آزادی گفت که آقای شرعی 2 هفته پیش کابل را ترک کرده و حال در دبی به سر میبره. این منبع همچنین گفت که به اساس اطلاعات او، وزیر دفاع طالبان ملا یعقوب مجاهد و رئیس الوزراء محمد حسن آخوند نیز استعفا دادن، اما این استعفاها پذیرفته نشده. ولی هنوز خود این مقامات ارشد کابینه طالبان در این باره چیز نگفتن. به گفته منبع آگاهی، نارضایتی برخی از رهبران طالبان زمان آشکارتر شد که آخوندزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان را صادر کرد. منبع افزود ستانکزی که با کمک برخی از اعضای کابینه به طور مخفیانه از افغانستان خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی اقامت دارد. در جنوری امسال شاهد بودیم که ستانکزی پس از اظهاراتی که ظاهرا به عنوان انتقاد از رهبر طالبان ملا هبت الله آخوندزاده تلقی شد، افغانستان را ترک کرد. ستانکزی در بخش از فایل صوتی که ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که از او پیروی کنین، اما نه به اندازه که به گفته او خدا نخواسته به او رتبه پیامبری یا خدایی بدین. در ادامه فایل صوتی او بیشتر میگه:
تو دا وقت کلان مازی، تو دا وقت رئیس مازی، تو دا وقت امیر المؤمنین مازی، که تو برای خداوند برابر باشی. از روی خداوند اگه یک قدم بوده رو برداشت، باز امیر من نیست که بطور نمشنم.
خب، گزارش های دیگر هم دیدیم که سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان هم چندین هفته است که از افغانستان خارج شده. هرچند دیدیم چند روز پیش که ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز ادعا کرد که حقانی به کشور بازگشته، به افغانستان بازگشته، اما گزارش های تازه نشان میدن که حقانی هنوز در خارج از افغانستان به سر میبره. در این حال به اساس گزارش ها ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبا هم چند روز پیش به دلیل آنچه درمان خوانده شده به دوحه پایتخت قطر سفر کرده و تا حال گزارش درباره بازگشت او به کابل منتشر نشده. شمار رهبران طالبان که ملا هیبت الله اخوندزاده را به انحصار قدرت متهم میکنند در حال افزایش است. اخوندزاده در سخنرانی های منتسب به او همواره تاکید کرده که همه باید از او اطاعت کنند و اختلافات را کنار بگذارند. طالبان سالها تلاش کردند تا خود را در برابر جهان یک پارچه نشان دهند و اختلافات داخلی خود را پنهان نگه دارند، اما از دید ناظران نارضایتی در صف طالبان حال به سطح رسیده که دیگر نمیتوان او را پنهان کرد. ما با کارشناسا هم در این مورد صحبت کردیم، اونا هشدار میدن که این اختلافات داخلی ممکن است نه تنها بی‌ثباتی افغانستان را تشدید کنه بلکه منطقه را هم تهدید میکنه. مایکل سمپل مشاور پیشین اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد یکی از این کارشناس هاست که به ما گفت با وجود فرهنگ سری بودن و وحدت اخیراً نشانه های از اختلافات داخلی در طالبان دیده شده و به گفته او این موضوع نشان میده که این جنبش تحت فشار شدید قرار داره. قبلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز وجود هر نوع اختلاف در صف طالبان را تکذیب کرده بود، اما منابعی از درون طالبا که نخواستن نامشان فاش شوه وضعیت فعلی را آشفته و نامعلوم توصیف کردند. منابع تاکید کردند که بسیاری از مقامات طالبا بدون اجازه مستقیم ملا هیبت الله اخوندزاده نمیتونن از افغانستان خارج شوند. ملا هیبت الله که به ندرت از مرکز قدرت خود یعنی در قندهار خارج میشه، سوی رهبران راضی طالبان به انحصار قدرت متهم شده. او طالبای معتدلتر که زده و قوانین سخت ایرانی وضع کرده که افغانستان را به انزوای بین المللی سوق داده. حاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان است. او به ما گفت که اختلافات اخیر به ویژه تنش‌ها بین جناح‌های مختلف طالبان چالش جدی برای وحدت اونهاست، اما او گفت الزاماً بزرگترین تهدید نیست. ناظرا در مجموع به این باورند که در داخل طالبا اختلافات ایدئولوژیک هم شکل گرفته. مثلا برخی از رهبران به دنبال کسب مشروعیت بین المللی و جذب سرمایه گذاری اقتصادی هستند، در حالی که برخی دیگر تاکید دارند که حتی در صورت انزوای افغانستان باید قوانین سختگیرانه اسلامی را اجرا کنند. کارشناسا هشدار میدن که اگر طالبا نتانن اختلافات داخلی را حل کنن، افغانستان ممکن است بار دیگر شاهد درگیری داخلی بین گروه های اسلامگرا باشه.
با سپاس از همکارم که تازه ترین خبرها را در مورد استعفای چند وزیر کابینه حکومت سرپرست طالبان ارائه کرد. رادیو آزادی. امروز دومین و آخرین روز پنجمین نشست موسوم به پروسه ویاناست که از سوی گروه ها و مخالفان سیاسی حکومت طالبان دایر شده. هدف این نشست ارائه نقشه راه برای آینده افغانستان و توحید دیدگاه های گروه های ضد طالبان خوانده شده. بیشتر در این گزارش.
شماره از شرکت کنندگان نشست پنجم روند ویانا میگویند که در این نشست روی مبارزه با حکومت طالبان از راه ممکن و همچنان اجماع ملی توافق صورت گرفت. مشکور کابلی یکی از اشتراک کنندگان این نشست روز چهارشنبه 19 فوریه در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
جبهه مقاومت به رهبری آقای مسعود و جبهه آزادی به رهبری آقای محمد یاسین ایزیا به سایر ظرفیت ها تاکید کرده. کنفرانس پنجم روند ویانا بر افغانستان دموکراتیک بررسی راه‌های فروپاشی طالب‌ها بود و تحلیل وضعیت فعلی طالب‌ها بود که هم دیپلمات‌ها هم دیوان سالارها و هم جبهه‌های نظامی از ابعاد مختلف به قضیه پرداختند.
آقای کابلی میگوید که در این دیدار روی اهمیت رسیدن به یک افغانستان دموکراتیک، تامین حقوق بشر و آزادی‌های مردم، حقوق و مبارزات زنان و ارائه نقشه را برای آینده افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است، اما او جزئیات بیشتر در این طرح ارائه نکرد. یاسین ضیا که دیگر از شرکت کنندگان این نشست رهبر یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی میگوید که آنان تنها مخالف طالبان نه بلکه به گفته او مخالف تمام گروه های تروریستی هستند. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما روز سه شنبه 18 فوریه در صحبت با برخی رسانه های داخلی این نشست را ناکام خوانده و شرکت کنندگان آن خواست تا به افغانستان بازگردند و با آنان تعامل کنند. در این حال برخی از فعالان این نشست را به انتقاد گرفته و در مورد چنین میگویند. فیض الله جلال کارشناس سیاسی در مورد نظرش را چنین به رادیو آزادی ارائه کرد:
اینا نتانستن عناصر بسیار مهم، مؤثر و مفید از ولایات مختلف کشور جمع کنند. در مجموع مشکل افغانستان است. برای این مشکل باید افراد نواندیش، چهره‌های پاک، بدون جاه طلبی و انحصار طلبی قدرت جمع می شدند. متاسفانه چنین نشد. با مشوره استخبارات و افراد استخباراتی از کشورهای بیرون نای جلسه دایر شد. بناهن پیش از پیش معلوم است که این جلسه هیچ دستاوردی نداره.
روند ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و پیش از این نشست چهارم برگزار گردید که به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده است. بله،
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اطلاعیه ای را مبنی بر توقف برنامه اسکان مجدد افغانها در آن کشور دریافت کرده. همکارم سنا کاکر با جزئیات بیشتر در این رابطه.
گزارش ها مبنی بر احتمال پایان یافتن برنامه انتقال و اسکان مجدد افغانها در ایالات متحده، موج از نگرانی را در میان هزاران واجد شرایط این برنامه برانگیخته است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 19 فوریه گزارش داد که وزارت امور خارجه آمریکا اطلاعیه را مبنی بر توقف برنامه اسکان مجدد افغانها به آن کشور دریافت کرده است. یک مقام آمریکایی یکی از مدافعان برجسته برنامه اسکان مجدد افغانها و دو منبع آگاه به رویترز گفتند که به اداره وزارت خارجه آمریکا که بر روند اسکان افغانها در این کشور نظارت دارد گفته شده که طرح را برای پایان دادن به این برنامه تا ماه اپریل سال جاری آماده کند. رویترز می افزاید که این موارد شامل بسته شدن مراکز هماهنگی کیر که برای تسهیل اسکان مجدد افغانها در قطر و آلبانی ایجاد شده نیز می شود. قصر سفیر و وزارت خارجه آمریکا هنوز در این مورد رسما ابراز نظر نکردند. بسیاری از دارندگان پرونده های مهاجرتی آمریکا که در افغانستان و سایر کشورها ماها یا حتی سالها در انتظار انتقال بودند، اکنون با آینده نامشخص روبرو شدند. محمد یونس بصیری که در کمپ قطر منتظر انتقالش به آمریکا است، به رادیو آزادی گفت:
من خودم در یک حالت روانی به سر میبرم که شبانه است، تشویش خواب ندارم. مشکلات بسیار زیاد است و تمام مردم نگران است. بعضی ها میگویند که ما را از قطر به یک جای دیگر انتقال میدهند و بعضی ها چیز دیگری میگویند، ولی دقیق معلوم نیست که چی میشود.
واقعا ندارم معلوم چی سبب شده.
ایمل مهاجر افغان در پاکستان نیز نگرانی مشابه دارد.
متاسفانه این یک خیلی خبر بد است و از سر روح و روان این تاثیر بد گذاشته. و ایرا نهادهای وابسته به آمریکا این خطرات که در افغانستان با مانند ما مردم است را درک کردن، چون اینها میدانند برگشت به افغانستان یک انتخاب برای من نیست.
رویترز در گزارش خود گفته که شان وندایور رئیس ائتلاف انتقال افغانها یا افغان وک بسته شدن احتمالی برنامه اسکان مجدد افغانها به آمریکا را ننگ ملی و خیانت به کسانی خوانده که در کنار ایالات متحده جنگیدند. در ادامه آمده که اقدام مبنی بر توقف این برنامه می تواند 200 هزار افغان را که پرونده های SIV و وضعیت پناهندگیشان در کشورهای مختلف در حال بررسی است و منتظر انتقال به آمریکا هستند متاثر خواهد ساخت. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی میگوید که از این جمله 110 هزار نفر در افغانستان، 40 هزار نفر در دوحه و تیرانا و متبقی 50 هزار نفر در حدود 90 کشور که تقریبا نیمه از آنها در پاکستان به سر میبرند منتظر انتقال به آمریکا اند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن برنامه اسکان مجدد پناهجویان به امریکا را به مدت 3 ماه بعد حالت تعلیق در آورد. حکومت ایالات متحده امریکا در پیوند به تعلیق انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند به درستی از نظر امنیتی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه‌های مهاجرتی خاص مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور امریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه‌های مختلف مانند پروژه‌های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نگرانی‌های ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را در مورد عدم حضور نمایندگان اوکراین در مذاکرات بین آمریکا و روسیه رد کرد. آقای ترامپ میگوید از اینکه زلنسکی به خاطر عدم حضور در مذاکرات بین مقامات آمریکایی و روسی در عربستان سعودی شکایت کرده متاسف است. دونالد ترامپ همچنان از احتمال دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخن گفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود را به خاطر شکایتش از عدم حضور نماینده های اوکراین در مذاکرات میان مقام های آمریکایی و روسی در ریاض مورد انتقاد شدید قرار داده است. ترامپ روز گذشته در فلوریدا گفت: امروز شنیدم که گفتند ما دعوت نشدیم. خب شما 3 سال زمان داشتید، باید تمامش می کردید، اصلا نباید شروعش می کردید، می توانستید توافق کنید. بانک ترامپ جزئیات بیشتر نداد، اما قبلا گفته بود که جنگ روسیه در اوکراین به این دلیل آغاز شد که کیف علاقمند پیوستن به ناتو بود. تحلیلگران می گویند که حمله روسیه به اوکراین تا حد زیاده به جاه‌طلبی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مرتبط است، نه به تمایل اوکراین برای عضویت در ناتو. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مذاکرات میان آمریکا و روسیه در عدم حضور نماینده های اوکراینی به میزبانی ریاض را مورد انتقاد قرار داد. او همچنین سفر خود به عربستان سعودی را که برای روز چهارشنبه برنامه ریزی شده بود برای حدود 3 هفته به تعویق انداخت. اما ترامپ در اظهارات دیروزش تاکید کرد که اکنون بسیار مطمئن است که توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین حاصل شود. ترامپ پس از گفتگو با مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که او قدرت پایان دادن به جنگ در اوکراین را دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که اوکراین باید انتخابات برگزار کند. دولت ترامپ پیش از این تاکید کرده بود که اوکراین باید تا پایان امسال انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را که به دلیل جنگ با روسیه به تعویق افتاده است برگزار کند. ترامپ همچنان از احتمال دیدارش با همتای روسی خود در آینده نزدیک خبر داد. او در پاسخ به این سوال که آیا هنوز انتظار می رود تا پایان این ماه با آقای پوتین دیدار کند، گفت احتمالاً.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 56 پروژه کمک‌های بشری در افغانستان به دلیل دخالت طالبان در کمک‌ها در ماه جنوری به حالت تعلیق درآمد. اوچا در گزارش ماه جنوری خود که روز گذشته منتشر شد گفته که مداخله طالبان بر چگونگی ارسال کمک‌های بشری بر افراد نیازمند تأثیر ناگوار و منفی می‌گذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
در حالی که گزارش های پی هم از افزایش نیازهای بشری در افغانستان منتشر می شود، دفتر هماهنگی و امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که در ماه جنوری سال روان 56 پروژه کمک های بشر دوستانه به دلیل دخالت طالبان در دسترسی به این کمک ها به حالت تعلیق در آمدند. اوچا در گزارش ماه جنوری خود که روز سه‌شنبه 18 فوریه منتشر شد گفته که تعلیق در برخی از این پروژه ها از 1 تا 30 روز دوام کرده، اما 48% آن همچنان در حالت تعلیق باقی ماندند. در این گزارش مداخله طالبان در توزیع کمک های بشر دوستانه، موانع رفت و آمد و خشونت در برابر کارکنان، دارایی ها و تأسیسات بشر دوستانه با عنوان دلایل تعلیق این پروژه ها ذکر شدند. اوجا گفته که در ماه گذشته 87 مورد مداخله طالبان در پروژه های بشر دوستانه ثبت شده که در مقایسه با 136 مورد ثبت شده در ماه دسامبر سال گذشته 14% کاهش را نشان می دهد. اوچا افزود که مداخله طالبان به شدت بر رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم نیازمند در افغانستان تأثیر می گذارد. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد آخرین گزارش اوچا دریافت کنیم. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این گزارش های مربوط به دخالت طالبان و سوء استفاده از برنامه های بشر دوستانه را رد کرده است. شماره از افغان ها نیز می گویند که مداخله طالبان در دسترسی به کمک های بشری تأثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. آنها ادعا می کنند که شاهد دخالت طالبان در پروژه های مختلف بودند. یکی از باشندگان ولایت بغلان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
کمک‌ها توزیع میشن. واقعیتی است که کسی که در یک منطقه ارباب از رئیس است، کلامتر است، اما هر کس دستش میرسد یا یک موقف هست با مخیش جمعه تقارب خودش کپار شده، ولی دیگه طبعا اونجا میگم تا اگر پیش بزرگ وستا شده که اما مثلا غریب است که مستحق است.
رئیس یکی از نهادهای کمک رسان در افغانستان که اونیست به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، به شرط تغییر صدایش بر رادیو آزادی تایید کرد که در بسیاری از موارد مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند.
اینها فکر میکنند کمک که میشود فقط برای اینها است. کارمندان موسسات خیریه که به ساحه میروند، طالبان محلی کوشش میکنند که تمام اختیار را به دست بگیرند. اگر چنین نشود، باز کم از کم 50 یا 60% افراد خود را معرفی میکنند. پس دخالت به سطح گسترده وجود دارد.
همکاری لو وسروی ولسوهان لری مداخله کوي.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در این گزارش به موضوع دستگیری و بازداشت کارکنان بشر دوستانه نیز پرداخته است. اوچا گفته که در این ماه 34 کارمند بخش کمک‌های بشر دوستانه بازداشت شدند که شامل 25 مرد و 9 زن بودند و افزوده که این رقم نسبت به دسامبر سال قبل 161% افزایش داشته است. شایان ذکر است که پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر دخالت طالبان در امور ادارات مرتبط با سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر شده است. اوچا در نوامبر سال 2024 گزارش داد که طالبان در آن ماه به طور گسترده در کار آنها مداخله کرده که باعث هرج و مرج در امور این نهاد شدند.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازشان میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و در هم فکر در تمام دی از که باید زن و مرد مکتب بخوانند. دیگه ما از همه خواهش میکنیم که نکنن که تمیز خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، همی پانتونا و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید همی بلکل همی داکر از این شفاخانه ولادی مسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستند، بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخت و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.